بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید مردم رو در آیات زیادی، شاید بشه گفت در آیاتی که حدود یک ششم قرآن رو تشکیل میده، دعوت میکنه که هم در عالم طبیعت و عالم خلقت و جهان آفرینش تعقل کنن، تفکر کنن تا از طریق اندیشه و تفکر و تعقل در حد خودشون، البته با کمک ابزار و توان علمیشون، به حقایقی دست پیدا بکنن. و دعوت میکنه که در امور معنوی هم تدبر کنن، تعقل کنن. در وجود پیغمبران، در قرآن کریم، در عبادات، در مسائل عالی معنوی که تدبر و تعقل و تفکر در این امور هم انصافاً انسان رو با یک سلسله حقایق آشنا می‌کنه. در تدبر در قرآن باید از الفاظ عبور کرد، به عالم معانی رفت، در اون عالم انسان حقایق غریبی، حقایق شگفت‌انگیزی رو مشاهده میکنه. شما میبینید 1500 سال دانشمندان متخصص علم تفسیر در کشورهای مختلف دارن تفسیر مینویسن، 10 جلد، 20 جلد، 40 جلد، 70 جلد، هنوز دارن نوآوری میکنن، یعنی چیزایی رو میفهمن که دانشمندان قرن قبل از خودشون نفهمیده بودن، پی نبرده بودن. خب در هر دو مرحله آفرینش و عالم معنا و حقایق ملکوتیه، انسان در ابتدای تدبرش، در اول جاده تفکرش به این نتیجه میرسه که خداوند متعال هر چی رو که در این عالم آفریده و هر چی رو که در عالم معنویت برای انسان نظام داده، ولو یه سبحان الله مستحب گفتن، ولو یه الحمدلله گفتن، تمام ساخته‌هاش در عالم طبیعت و در عالم معنا تک تکش معدنه. شماره اون چه که در این دو نوع معدن قرار داده، شماره گوهرها، شماره آثار، شماره حقایق فقط پیش خودشه. البته در این زمینه چه در عالم مادی چه در عالم معنوی باید انسان با لباس معدنیابی و معدن فهمی و قدرت استخراج از معدن حرکت بکنه. ولی یه مسئله مسلمیه که اون چه از وجود مقدس او در عالم ماده صادر شده معدن، در عالم معنا نظام داده شده معدن. یه مثل معمولی براتون بزنم، مثل معمولیه اما حقایقی که در این مثل هست واقعا غیر معمولیه، شگفت‌انگیز. علف‌های سبز بیابان، گیاهان سبز بیابان روی تپه‌ها، در دره‌ها، در صحراها، هر یه دونش یه برگ گیاه سبز، علف سبز معدنه. این علف های سبز دو تا معدن یاب داره، یکی گیاه شناسان هم که از زمان قدیم بودن اومدن این گیاهان رو شناختن، علمی روی این گیاهان کار کردن، دیدن این گیاهان معدن انواع داروها برای درمان انواع بیماری هاست. به نظر یه علف میاد، ولی اونی که تفکر نداره، تدبر نداره، تعقل نداره، فقط یه علف سبز میبینه. اما گیاه شناس در همین علف مواد تداوم دهنده حیات انسان رو میبینه. یعنی میبینه که حیات انسانها در بخشی در گرو این علف هاست، در گرو این دانه هاست. خاکشیر، عناب، گلگاف زبان، زعفران و انواع علفهایی که یافتن که پروردگار عالم به هیچ کشوری هم به اندازه ایران تنوع این گیاهان دارویی رو نداره. اینطور که نقل میکنن شبه قاره هند از این نوع گیاهان دارویی حدوداً 200 نوع داره، ما نزدیک به 2000 نوع. تمام داروسازی های جهان هم به ما نیازمند، تمام بدنها به این علفها نیازمنده. یعنی خداوند درد شناس داروی این دردها رو در علف بیابان قرار داده، هیچگی هم نمیره بکاره، خودش میکاره، خودش آبیاری میکنه، خودش آماده میکنه، مردم میرن میچینن میارن میفروشن، بعد تبدیلی که به دارو میشه، تبدیل به دارو که میشه 100 برابر قیمت علف میفروشن. پیه علف یه معدن، یه معدن یا انسان که از دورترین روزگار دنبال این علفها بوده، معدن یابی کرده، معدن رو شناخته و تا امروز در حق در حد خودش در هر قرنی گوهرهای گران این معدنها رو به دست آورده، فهمیده که تداوم حیات انسان در بخش عمده‌ای در گرو همین علف هاست که معدنه، معدن داروها. یه معدن یا به دیگه در کنار این علف ها گاو و گوسفند و بز، چون علف های زهردارم زیاده، اینا هیچ کدوم علفهای زهردار کشنده رو نمیخورن، انقدر بهشون شعور داده که دنبال معدن برن نه دنبال قاتل. یعنی گوسفند، بز، گاو در حد خودشون شعور رو دار که زلف بدنشو به قاتل گره نزنه، به معدن گره بزنه. علف در نظر اولم خیلی معمولی به نظر میرسه، خب علف تو بیابون پر، تو صحرا پر، تو دره ها پر، تا نوک بعضی از کوها پر، ملت هم میلیون میلیون مسافرت میکنن در این جاده ها، علف ها رو میبینن. تنها عکس العملی که اکثریت نشون میدن اینه که به و عجب سبز و خرمه. خب آقا خدا در قرآن گفته فکر کن، تدبر اندیشه کن که این علف چیه، معدنه، گوسفند میخوره، گوسفند معدن یاب، مهندس معدن شناس جناب گوسفند، جناب گاو، جناب بز در عالم حیوانات میخوره. قرآن مجید میگه از هضم شده اون علف زرد سبز که شکمبه زرد درست میشه و وقتی که پاره میکنن دستگاه گوارش گاو و گوسفند و میریزن بیرون برای اینکه شستشو بدن، سیراب و شیردون و معده رو بفروشن، از این ماده زرد جویده شده هضم شده در شکم گاو و گوسفند و بز بوی تعفن میگه در دستگاه وجود گاو و گوسفند و بز این شکمبر با خون قرمز رنگ قاطی میکنم و به شما چی تحویل میدم؟ لبنن سائقن مریعا، شیر سفید رنگ خوشگوار با انواع ویتامین ها که خود این شیرم معدنه. در این معدن کره هست، پنیر هست، سرشیر هست، روغن هست و خامه هست و انواع فراورده های دیگه. علف معدن، شیر معدن، خورشید معدن، قمر معدن، کواکب معدنن، دریاها معدنن. زین العابدین درباره معدن بودن دریاها میگه یا من فی البحار عجایبه، خدایا شگفتی های خلقت دو در دریاست، خشکی ها چیزی نداره، چند میلیون جور گل داره، چند میلیون جور علف داره، چند میلیون نوع درخت داره. میگه اینا در مقابل عظمت کار تو در دریا چیزی نیست. تو وقت تو همین معدن یه ماهیه که همه دکترها به این نتیجه رسیدن خوردن گوشت ماهی برای قلب، برای بسته نشدن رگهای قلب خوبه. تو وجود این ماهی هم که معدن خداست دارو برای قلب بشر قرار داده شد. همه چی معدن. من آیشو میخونم و دیگه ترجمه نمیکنم. نه ترجمهشو الان من به شما ارائه میدم نه توضیحشو. توضیحش نمیدونم باورتون میشه، تا الان برای توضیح این آیه چه خبرداران از قرآن چه بیخبران از قرآن بالای 20,000 جلد کتاب مختلف نوشتن، از 500 صفحه تا 100 صفحه. و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فصلکی سبل رب که زللن یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو ان فی ذلک لآیت لقوم یعدلون. منو میخواین بشناسین؟ نشانه بزرگ من زنبور عسله. این حیوان به این کوچکی معدن بهترین فراورده جهان تا قیامت و بالاتر از این ماده غذایی ساخته نمیشه که یه نعمت بهشتم اسم میبره عسل. خب اون گیاهانی که زنبور میخوره معدنه، خود وجود زنبورم معدن، از اون معدن استخراج میکنه میخوره، از معدن وجود خودش عسل میده بیرون که داروه. به این شیرینی 24 ساعته یه قاشقش و دو قاشقش و بیماران قندی میخورن مانعی نداره. قند خالیه ولی قندو نمیبره بالا. اگر همونی باشه که زنبور تحویل داده، بین زنبور و بین عسل جنس دوپا واسطه نشه. فیه شفا اون لناس، درمان برای تمام مردم، درمان. وقتی میگه درمان، هیچ دکتری دیگه نمیتونه به هیچ مریضی بگه نخور. خدا به عنوان درمان معرفی کرد. گیاهش معدنه، خود وجود زنبور معدنه، فراورده این معدن هم فیه شفاء للناس. یخرج من بطونها شراب مختلفا الوانو، عسل‌های رنگ‌های گوناگون. فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. تدبر تفکر در زنبور و در گیاهانی که میخوره، رو علفایی که میشینه. این عسل نهایتا در همون علفها و گیاهانه که باید دوباره به یه معدن دیگه منتقل بشه تا به صورت عسل در بیاد، و الا اصل عسل تو همون علفها و گلهاست. یه انتقال لازم. این دوتا مثل کافیه. و اما عبادات در بخش معنویات، تمام امور معنوی نظام داده شده معدن، فقط معدن یاب میخواد که بره دست تو این معدن بکنه، استخراج بکنه، ولی اگه نره هیچی در دنیا و آخرت گیرش نمیاد. نماز یه معدنه. چی در این معدنه؟ قرب خدا، لقاء خدا، رضوان خدا، بهشت خدا. اینا گوهرهای قیامتی این معدنه. سلامت دل، سلامت بدن، سلامت اعضا و جوارح از فحشا و منکرات. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. در این یه دونه معدن یعنی یه معدنیاب نام دیگرش مکلف، یه معدنیاب نام دیگرش مسئول، یه معدنیاب نام دیگرش عبد، وقتی بیاد به این معدن اتصال پیدا بکنه صحیح هم اتصال پیدا بکنه، یعنی یه نماز مطابق با رساله، یه نماز با اخلاص، یه نماز سینه خالی از کینه و حسد و حرص و ریا، این از این معدن قرب استخراج میکنه، لقا استخراج میکنه، رضوان استخراج میکنه، بهشت استخراج میکنه، سلامت بدن، سلامت فکر، سلامت چشم، سلامت دست، سلامت گوش، از گناهان استخراج میکنه. خدا ما رو خلق کرده کنار میلیاردها معدن طبیعی و معنوی، اما به قول قدیمی ها گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب معدن چیست؟ او که بی عدد معدن در اختیار گذاشت، احدی رو هم از رفتن به طرف این معدن ها منع نکرد، احدی، نه اینکه منع نکرده، تشویقم کرده که تا زنده اید در هر نفسی، در هر لحظه ای، در هر وقتی، در هر روزی، در هر زمانی، در هر شبی به طرف این معدنها برای استخراج حرکت بکنید. تو این امور معنوی گسترده ترین و پرترین معدنش ماه مبارک رمضان، اینقدر که در ماه رمضان مردم از این معدن چیز گیرشون میاد، از حج و زکات و خمس و نماز گیرشون نمیاد. جلسه قبل روایت بسیار مهم میرون از رسول خدا شنیدی که حقیقت ماه رمضان رو چگونه بیان کرد و چی در این معدن خداوند قرار داده، چون نزدیک به ایام شهادت وجود مبارک امیر مؤمنان هستی که فردا شده، روایتی رو هم تبرکن تیمونن درباره ماه رمضان از نگاه نافذ و اسراربین امیر المؤمنین براتون نقل بکن. روز اول ماه رمضان بود، مردم روزه بودن، امیرالمؤمنین علیه السلام برای مردم منبر رفتن. ایها الصائم، روزه دار، تدبر امرک، در کارت، در وجودت، در بودنت، در ظرفی که قرارت دادن تدبر کن، با فکر برو سراغ ماه رمضان، با اندیشه برو سراغ ماه رمضان. فإنک فی شهرک هذا ضیف ربک، در این یک ماهی ماه رمضان مهمان رب خود هست، نمیگه مهمان اللهی، میگه مهمان ربی. رب یعنی چی؟ رب العالمین یعنی چی؟ یعنی وجود مقدسی که تدبیر و تأمین نیازهای جهانیان و مالکیت بر جهانیان و اتصال رحمتی به کل جهانیان داره و پرورش دهنده است. تو در این یک ماه مهمان رب خود هستی، نه مهمون بدنی. با بدنت که ماهای دیگه هم مهمون خدا بودی، با عقلت، با روحت، با باطنت مهمان او هست. انظر دقت عقلی کن، انظر کیف تکون فی لیلک و نهارک، در روز ما رمضان از طلوع آفتاب تا غروب، از غروب آفتاب تا طلوع فردا اندیشه کن، نظر عاقلانه کن که روزت چگونه است، شبت چگونه است. یه وقت در این معدن رو نبندی به رو خودت، قفل هر گناهی به در این معدن میخوره، قفل هر گناه. بذار از لحظه اول ماه رمضان این دری که به روت باز میکنن باز نگردارن، خودت باعث بسته شدن در نشو. این روایت رو زیاد شنیدید از مسئله گوها، سم لر رؤیه، اینجور معنی میکنن. تو درسای قومم اینجور برای ما معنی کردن. شب اول ماه هلال رو که دیدی روزه واجب، شب اول شوال هلال رو که دیدی روزه حرام. روزه رو بگیر با دیدن ماه شب اول، و دیگه روزه نگیر با دیدن ماه شب اول شوال. سم لرؤیه وفتر لرؤیه. آیا میشه این روایت رو بردش در معنای عرفانی؟ اونم در اوج معنا که روزه بگیر برای این که به مشاهده قلبی خدا برسی و چشم دلت باز بشه برای زیارت او، و بخور به نیت این که با این خوردنت به رؤیت قلبی برسی. در روزه گرفتن و نخوردنت برو سراغ دیدن حق، و در خوردنت هم برو سراغ دیدن حق. چه شکمت گرسنه باشه گرسنگی رو عامل قرار بده برای رؤیت الله، و چه سیر باشی سیری تو عامل قرار بده برای رؤیت الله. فکر کن روزت چگونه میگذره، فکر کن شبت چگونه میگذره. و کیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربک. در خودت فکر کن ببین روز و شب ما رمزون چگونه تمام اعضای بدن رو از معصیت حضرت رب، مالکت، خالقت، سفره‌اندازت، تربیت کنندت حفظ میکن. چگونه؟ انظر. عجب نصیحت عجیبی این نصیحت. انظر الا تکون باللیل نائما و بالنهار غافلا. مواظب باش، دقت کن، روز تو به غفلت و شب تو به خواب نکش. شب ما رمضون رو با خواب نکش. شمشیر خواب و ور ند و دنبال ما رمضون کن و بکشی شب تو. حداقل یه ساعت مونده به نماز صبح بیدار باش، 5 دقیقه رو سحری بخور، بقیه شو یه کاری برای فردات بکن، کاری برای برزخت بکن، کاری برای قیامتت بکن، یه نفسی برای این مسلمانای گرفتار دنیا بزن، یه اشکی بریز. انظر الا تکون باللیل نائما و بالنهار غافلا فینقضی شهرک وقد بقی علیک وزرک. که یه مرتبه ببینی ماه رمضان روز آخرشه و چقدر بار غفلت و خواب تو پروندت انبار شد. فین غزی شهروک وقد بقی علیه وزروک. اینجاش خیلی افراد باید قصه دار کنه، ماها رو نه، اما خیلی ها رو باید قصه دار کنه، ماها رو نه. فتکون عند استیفاء صائمین اجورهم من الخاسرین و عند فوزهم بکرامت علیکم من المجرمین و عند سقاء ربهم به مجاورت ربهم من المطرودین. آخر ما رمضون برسه، تازه بیدار بشی که از خاسرین شدی، از محرومین شدی، از مطرودینم شدی. روز آخر که میخواد مزد روزدارانو بده و تو در مارمزون نبودی و کنار این معدن نبودی و یه 30 روز دیگه هم به خوردنت اضافه کردی، حالا هیچی گرد نیاد. فتکون عند استیفاء الصائمین اجورهم من الخاسری. ببینی سرمایه وجودی یک ماه تو به کل نابود کرد. و عند فوزهم به کرامت ملیکهم و وقتی که خدا میخواد دست روزداران رو بگیره با کرامتش و اونها رو اهل نجات قرار بده تا تو من المحرومین باشی. بگن چیزی گیرتون نمیاد. و عند سقاء ربهم، به مجاورت ربهم، و اون وقتی که خود پروردگار ساقیه و میخواد از اون شراب معنوی پیش خودش در دهان روزداران بریزه، برگرده به تو بگه برو کنار، دور شو، من المطرودین باشی. حالا ضد این سه مسئله خاسرین تو مارمزون، آدم با روزه گرفتن واقعی میشه جزء نافعین، محرومین با روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان میشه شایسته گرفتن فیوزات، با روزه گرفتن روزه ماه رمضان تشنه ایست که خدا از شراب وصالش به این هجران کشیده می نوشانه، می نوشانه. این نگاه امیرالمومنین به ماه رمضان که خیلی ها در کنار این معدن خاسر میشن، محروم میشن، مطرودم میشن. اما این گونه حرفا رو کنار حج و نماز و زکات و خمس نمی‌بینیم. حالا فرض بفرمایید، فرض که مانعی نداره، فرض بفرمایید من در دوره عمرم به 100 میلیون خمس بده کار شدم، نداره، شیعه هم هستم، آدم خوبی هم هستم، ولی این یکی رو کم بود. روز قیامت امکان داره که به ائمه، به پیغمبر بگم حقی مالی از شما به گردن من بوده ندادم، شما رو به مادرتون زهرا دست من بگیرین، نذارین منو ببرن، به خاطر این دینم جهنم. احتمال داره اونا بگن ما حقمونو بخشید، باش، احتمال داره. اما اونی که نشسته خورده روز مارمزون، آبم روش خورده، به پروردگارم با این حکمش خندیده، به شما هم خندیده، به مجالسم خندیده، اینو دیگه نمیشه بهش احتمال داد که روز قیامت بگه خدایا ما 45 سال عمر تکلیفی داشتیم، 45 سال به تو روزه بده کاریم، این دین تو به ما ببخش. علی میگه این جزء خاسرین، محرومین و مطرودین، جای بخشش نداره، چون هیچ عاملی در وجودش نی که عفو خدا رو جلب بکنه. این شکم پرست پرخور باید بره جهنم، دهنشو میذارن کنار علفهای جهنمو، بهش میگن فمال اونم انحل بطون، شکمتو از این علفا پر میکن. ماه رمضان معدن الله، روزداران معدن یابانن که 30 شبانه روز کنار این معدنی که خدا درشو باز کرده قرار میگیرن و عجیب از این معدن استخراج میکنن. خیلی خدا رو شکر کن، قدردانی کن که توفیق روزه بهتون داده، خیلی خدا رو شکر، خیلی منت بهمون گذاشت، خیلی السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. چه ارواح پر قیمت، میلیاردها بچه شیرخوره مرده، میلیونها بچه شیرخوره تو جنگ اول جهانی و جنگ دوم زیر بمبارانها از بین رفتن، نه اسم یکیشون رو ما میدونیم نه اثری از یکیشون هست، اما این شیش ماهه چه روحی داشت. و علل ارواح التي حلت بفنا، فقها میگن خون از بدن بیاد بیرون نجسته، بیشتر از پشت ناخون اگه به لباس باشه نماز باطله. اما شما نگاه بکنید این خونی که از این گلو اومده بیرون، امام زمان این خون رو روح میدونه و بهش سلام میکنه، السلام علی الدماء السائلات، سلام بر این خونهایی که از گلوی شما و بدنهای شما بیرون اومد. اینقدر خون این بچه قیمت داشت که هیچی شو ابی عبدالله نذاشت به زمین بریزه، اون مقداری که به بدن خود بچه و به لباس بچه ریخ ریخ، بقیهش و مشتش و میذاش زیر گلو، خونها رو به محاسن خودش میمالی. و میگم خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکرد. پدران و مادران شهید داده، خوش با حالتون. ابی عبدالله این بچه شیش ماه رو رو دست بلند کرد، صدا زد خدایا این شهید و ذخیره قیامت من قرار بده. یعنی خدایا این شهیدی معدن من، از این معدن خیلی چیز گیرم میاد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد. إلهي شر این گرگان درنده و سگان هار رو از سر مسلمانان و شیعیان دنیا کم کن، شرشون رو ریشه کن. آمین.